من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایش حضرت امام رو در دلالت امر بر وجوب طی 5 مطلب بیان کردیم و الان رسیدیم به نتیجه فرمایششون که می‌فرمان در دلالت صیغه امر بر وجوب 5 نظریه هست و خودشون نظریه 5 رو در نهایت میپذیرند. نظریه اول میفرمان که صیغه امر وضع برای وجوب شده. نظریه دوم انصراف به وجوب دارد لکثرت الاستعمال فی الوجوب و الا وضع برای وجوب نشده در لغت، اما تو استعمال کثیر ما چون در وجوب استعمال شده انصراف پیدا کرده، در واقع کثرت استعمال تو وجوب سبب انصراف ذهنی ماها میشه که هر وقت امری رو میشنویم میگیم داله بر وجوب داره. نظریه سوم این است که داله بر وجوب است به مقتضای مقدمات حکمت. مقدمات حکمت اینجا غیر از مقدمات حکمت تو بحث اطلاقه و البته لفظشو حضرت امام میارن به خاطر این که تعبیر قشنگیست. چرا میگن مقدمات حکمت؟ چون انسانی که حکیم است این گونه سخن میگوید، این گونه محاوره داره، گفتگو داره، و مقدمات حکمت هم به خاطر همینه میگن. حالا اینجا میفرمان مقدمات حکمت اقتضا دارد که صیغه امر رو بگیم وجوب داره. مقدمات حکمت چیه؟ تقریرش رو دقت کنید. میفرمان ما دو نوع طلب داریم، یه طلب وجوبی داریم یه طلب ندبی. طلب وجوبی طلب تامه، یعنی دیگه حد اکثر طلب هست، 100%. 100% یعنی دیگه میره تا آخر و جهت نقص نداره، کم نداره، به خلاف طلب ندبی. طلب ندبی وجود نامحدود که نیست که، یه وجود محدوده. فرق این دو این میشه اونجایی که طلب نامحدوده ما نیاز به بیان اصل طلب داریم که بگیم میخوایم این کار رو انجام بده، اما نیاز به بیان مراتب طلب نداریم چون مرتبه دیگه نداره، آخری حدشه. اما اونجایی که طلب ندبی باشه نیاز به دالین داریم، یه دال بر اصل وجوب که میخواهم، اصل وجوب نه، اصل طلب، دال اول دلالت کنه بر اصل طلب، دال دوم حدش که در چه حدی میخوام، 60% میخوام، 70% میخوام، دو تا دال میخواد. پس باز عرض میکنم اونجایی که طلب وجوبی است لا یحتاج الى بیانهی به اکثر مما دل على اصل وجوبه، بیشتر از این ما دیگه چیزی نیاز نداریم، فقط طلب رو میگه چون نهایت طلب است، نیاز به بیان دیگه نداریم که محدوده او رو بگیم چون محدود نیست، نامحدوده. اما طلب ندبی همیشه نیاز به دالین داره، یک اصل طلب رو بگه که مثلا میگه برو یه لیوان آب برام بیار، اصل طلب رو باید بیان بکنه، و دوم محدوده او را هم باید بیان بکنه. خب حالا اگر یه گویندهی اصل طلب رو بیان کرد، گفت برو آب بیار، اما محدوده بیانش رو دیگه مشخص نکرد، ما گفتار او رو حمل میکنیم بر طلب نامحدود. ما میگیم چون کلام این گوینده یک دال دارد، پس حمل میشود بر طلب نامحدود که همون طلب وجوبی است. و اگر گوینده منظورش طلب وجوبی نبود، لکان علیه البیان، باید بیان میکرد. دو تا دال باید ذکر میکرد، یه دال برای اینکه آب میخواد، نون میخواد، سبزی میخواد، یه دال برای اصل مطلبش باید میآورد، دال دوم حدشو باید مشخص میکرد. چون نگفته، پس ما حمل میکنیم کلام او رو بر همون یک دال، و یک دال فقط طلب وجوبیست نه طلب ندبی. اینو بهش گفتن مقدمات حکمت. پس ما فهمیدیم مقدمات حکمت در دو جا جاری میشه، یه جا در سعه مفهوم یا زیق مفهوم که اون مقدمات حکمت رائج اونه که میگه عت رقبه، و ما نمیدانیم مراد گوینده از این رقبه سعه داره، شامل مؤمن و کافر با هم میشه یا فقط مؤمن تنها رو میگه. اونجا با مقدمات حکمت چیکار میکردیم؟ سه تا چهار تا مقدمه درست میکردیم و بعد میگفتیم گوینده هم رقبه مؤمنه رو و هم رقبه کافره رو قبول داره، چون قید ذکر نکرده، قدر متیقن تو کار نیست و قرینه هم ذکر نکرد برای انصراف از کلام خودش. وقت میگفتیم که با این مقدمات حکمت سعی مفهوم کلام رو میفهمیدیم. خب این مال اونجا. حالا میخوام امروز بگیم که مقدمات حکمت همانطوری که تو بحث سعی و زیق مفهوم استفاده میشد، تو بحث امروز میخوام بگیم از مقدمات حکمت برای تشخیص یکی از دو مصداق مفهوم هم ما میتونیم استفاده کنیم از مقدمات حکمت، که کلمه امر که مفهومش هم مفهوم طلب هست، دو تا مصداق پیدا کرد، یه مصداقش طلب وجوبی، یه مصداقش طلب ندبی، و با مقدمات حکمت اومدیم تشخیص دادیم که اون مصداق وجوبی رو گوینده مقصودش بوده، به خاطر اینکه تو کلامش یک دال رو ذکر کرد نه داله. این توضیح ها میخواد اینجا، ولی هم تو کلی بگیم که نظریه سوم این است که با مقدمات حکمت میگیم اهم داله بر وجوب ما. خب شنونده میگه کدوم مقدمات حکمت؟ مقدمات حکمت به درده اینجا نمیخوره. نه، این مقدمات حکمت که اینجا از امام آوردن فرق میکنه با اون اصطلاح رائج تو اصول. اون اصطلاح رائج مال تشخیص سعیه یک مفهوم است یا زیغش که با مقدمات حکمت سعه را می فهمیدیم به ساعت رقبه، و می گفتیم اینجا ساعت رقبه اگر مؤمن منظورش بود حتما قیدش را ذکر می کرد، و چون نگفته اما از مؤمنه و کافره هست، اون مال رایجش اون بود. اما اینجا می خواهم بگیم که مقدمات حکمت رو می تونیم در تشخیص یک مصداق هم ازش استفاده کنیم، با این بیان که گوینده گفت برو این کار را انجام بده، اگر این بروی که گفته وجوب ازش فهمیده بشه، بیان حد به گردن او نیست. چرا بیان حد به گردن؟ چون نامحدوده، اون حد آخر رو داره دیگه، حد آخر هم وجوبه، و حد آخر که دیگه بیان نمیخواد که. اما اگر از حد آخر بیاد پایین تر، یعنی از وجوب بیاد پایین، بین 50% تا 100%، خلاصه اگه پایین تر اومد، وقت اینجا میگیم لکان علیه البیان، و اگر گوینده مقصودش ند بوده اما تو کلامش یک دال ذکر کرده، اینو بهش میگیم تأخیر بیان از وقت حاجت. و هو قبیح و لا یسر عن الحکیم. خب با توجه به این بحثایی که کردیم، یه نکته ای رو حضرت امام اینجا اضافه میکنه، اینا من عرض بکنم. در وجوب میفرمان ما به الاشتراک عین ما به الافتراقه، این بیانم اینجا اضافه دارم. ولیکن در ندب میگن ما به الامتیاز، که اما ما به الافتراقه، غیر ما به الاشتراک. توضیح هم ندادن اینجا چیه، شاید منظورشون همینه که میخوان بگن در ندب ما نمیدونیم مراتب چیه، چون از 51% تا 99% همش طلب غیر لزومیست و خودش مراتب فراوانیست، لذا ما نمیتونیم بگیم ما به الافتراق عین ما به الاشتراکه. نه، فرق میکنه، 51 با 52 با 53 اینا هی درجاتش متفاوته. اما به درجه آخر که رسید میگن ما به الاشتراک و ما به الافتراق عین همه، چون دیگه وجوب یه مرتبه بیشتر نیست، اون حد آخره. حالا این کلام ایشونه، ولی که قابل ایراد هست کلام این، کلام آخر رو عرض میکنم، این قابل ایراد هست و اون اینه که ما تو کلی مشکک حتما زو مراتب باید باشه. اگه یک مرتبه بود که دیگه ما بل افتراق نداره که، در کلی مشکک حتما ما مراتب میخواییم، مراتب باید متعدد باشه تا بتونیم بگیم ما توی این مراتب افتراق تو چیست. مثلا نور رو میگفتیم مراتب نور از ضعیف تا قوی اختلافش تو چیه، میگفتیم تو نورانیتشه. اشتراکش تو چیه، باز میگفتیم تو نورانیته. و کلی مشکک، این که میگیم افتراق و اشتراک در یک چیزه، دلیلش اینه که حقیقتش بسیطه، علتش هم اینه. ولی اگه حقیقتش مرکب بود اجزاش کم و زیاد میکردی، و مثلا یه مرکبی که 100 تا جز داره یه جزشو برداری میشه 99 تا، بعد میگه 99 تا غیر 100 تاست، غیر 98 تاست، و همینطوره یکی یکی اجزاش کم و زیاد میکنیم. وقت اونجا ما به الافتراق عین ما به الاشتراک نیست، فرق نکنه. ما به الافتراقش اون جزئیست که وجود نداره، ما به الاشتراکش اون اجزاییست که هست. اما در حقیقتهای بسیط که جز نداره، مثل نور و تو مباحث ما مثل علم و بقیه صفات انسان، علم، قدرت، حیات، نمیرم اراده، سمیع، بصیر، اینا که میگیم اینا همش همین داره. نه، حقیقت‌های بسیطی است که اگر شدت و ضعفی توش وجود دارد که هست، این شدت و ضعف نه به واسه اجزائه، چون جز نداره که، نه خیلی کلیه مشککه. علت اینم که بهش مشکک میگن به خاطر اینه که از یه طرف ما میبینیم حقیقت بسیطه، درسته نور یه حقیقت بیشتر نیست، از طرف دیگر میبینیم این نور دارای مراتبه، مراتبش ما رو به شک میاندازه که نکنه مرتبه ضعیف اصلا نور نیست، از حقیقت نور خارجه. این که میگه مشکک به این خاطر، ما رو به شک میاندازه که بعضی از این مراتب ضعیفه خارجتون عن حقیقت کلی، اصلا تحت اون کلی نیست، ما بگیم لیس به نوره، در حالی که نور هست، همون جرقه بالاخره نوره. خب این تا اینجا دوره از بحثی مقدار فاصله گرفتیم. عرض کردیم حضرت امام 5 تا نظریه راجبه صيغه امر دارن. نظریه اول میگن وضع شده برای وجوب، نظریه دوم میگن وضع نشده اما انصراف به وجوب داره لکثت الاستعمال، نظریه سوم با مقدمات حکمت میگن وجوب ازش فهمیده میشه. چون اگر غیر وجوب و متکلم اراده کرده بود باید دو تا دال تو کلام خودش ذکر بکنه، یه دال بر اصل طلب، یه دالم برای مرتبه طلب که مرتبهش مرتبه متوسطه چیه. و چون دال دوم رو ذکر نکرد و انسان حکیمی هست، ما حملش میکنیم بر مرتبه قوی طلب که همون مرتبه وجوب هست. این نظریه سوم. دو تا نظریه دیگه هم هست. نظریه چهارم میفرمان هیئت امر، هیئتش همین که میگه قول نمیرم اذهب، هیئتش دال بر اراده حتمی در درون گوینده هست. کشفن عقلی یا این هم یه نظریه، عقل ما کشف میکند که گوینده ای که میگه مثلا قول این اراده حتمی داره نه اراده ندبی. حالا این کشف عقلی رو مثال میزنن مثل امارات. چطور امارات عقلا کشف میکند از حقایق و واقعیات به خلاف اصول؟ اصول کشف از واقعیات نمیکنه، اصول خودش داره میگه من حکم ثانوی رو برات میخوام بیان بکنم، چون حکم اولی رو نمیدانی حالا این اصل اصل عملیه. اما امارات میخواد همون حکم اندالله رو بیان بکنه، میگه خداوند وجوب رو تو این واقع از شما خواسته، نمیدونم حرمت رو خواسته. امارات کارش اینه وقتی روایت میاد بیان میکنه اینه، میگن همونطوری که امارات کشف از حقایق و واقعیات میکند اونم به کشف عقلی، عقل ما این رو میگه. تو بحث ما میگیم هیئت امر کشف عقلی میکند از اراده حتمی آمر. اینم نظریه چهارم. نظریه آخر که نظریه خود حضرت امام هست اینه، میگن هیئت امر به شکل اون چهارمی نیست، کشف از اراده حتمی نمی کنه، ولیکن هیئت امر حجتون به حکم العقل، کاری به اراده حتمی گوینده نداره اما حجت است. عقل میگوید گوینده ای که گفت برو بنشین بخور نماز بخون اینا حجت است برای مخاطب، به طوری که مخاطب حق تخلف نداره. خب اینا توضیح میده حجتون به حکم العقل یعنی چه؟ یعنی سیره عقلا بر همینه، چون عقلا بالاخره با عقلشون میرن جلو، سیرشون بر اینه، عقلا حکم به وجوب میکنن هر امری رو که در کلامی مییابن، حالا میخواد قرآن روایات باشه یا امرهای تو گفتگوهای معمولی باشه، مگر اینکه صریحا قرینه بر خلافش بیاد. اگه قرینه بر خلاف اومد دیگه اونجا عقلا به قرینه عمل میکنن، اما تا قرینه نیامده است صیغه امر دال بر وجوب است به حکم العقل و العقلا. خب نتیجه فرمایش این پنجمشون که خودشون پنجمی رو انتخاب میکنن اینه، میگن همه عقلای عالم اوامری که تو بینشون هست و همه رو از نظر حجیت تمام میدونن و میگن هیچ ناقصی نداره. تو هر ملیت شما برید، تو هر کشوری که برید، هر امری که میکنه شخصی به دیگری، مولا به عبدش میگه برو فلان چیزو تهیه بکن، همه جا میگوین از نظر وجوب میگن لزوم ازش فهمیده میشه، مگر که قرینه بر خلافش بیاد، به طوری که اگر اون مخاطب نرفت کارو انجام بده صحیح هست که او رو مؤاخذش بکنن، میگن چرا نرفتی انجام بدی. همچنین اگر عبد عذر بیاره بگید علتی که من نرفتم ها چون احتمال میدادم شما وجوب نگفتی، میپذیرن ازش؟ نه. یعنی عقلا گفتار عامر رو حجت میدونن علیه عبد و میگن تو حجیتش هیچ نقصانی نداره و عبد نمیتونه بگه من نمیدونستم، من این عبری که مولا کرد کشف نکردم از اراده حتمی او، احتمال دادم اراده غیر حتمی داره، اراده ندبی داره. البته این نوع گفتارها با تنبلی هم جو در میاد، با اصالت و تنبلی که تو وجود افراده، اما علی حال از نظر ظاهر میفرمان تمام امرهایی که هست چه تو شرعیات چه تو عرفیات حجت است برای مخاطر و قاطع عذر اوست، نمیتونه عذرخواهی بکنه. این حرف حضرت امام خودشون انتخاب میکنن و میفرمان فرقی هم نمیکنه که این دلالت با لفظی باشه که صریحا امر میکنه، گاهی نه بعضی جا با اشاره است، با اشاره میگه برو. خب این هم وضع برای وجوب شده، یعنی عقلا میگن حجته و تمامه، گاهی با سرش اشاره میکنه که خیلی متکبرن، با سرش رو دیگه بالا پای میکنه و یه روایت خیلی سابق دیدم که همینه که علامت متکبری یکیش همینه که با سرش این کار میکنه و باید مواظب باشیم یا میگم سکوت زیاد داشته باشیم، گاهی خود انسان حواسش نیست آلوده میشه به این مباحث ریز اخلاقی که در حالی که ریزه خیلی مهمه و حواسم خیلی جمع باشه. حالا این پادشاهان متکبری که خیلی خودشونو بالا میگیرن دیگه دستش هم حاضر نیست بیارید بالا آبگه برید مثلا، از این با گوشه چششی اشاره میکنه که برو مثلا، و اینا داله بر وجوب هم میدونه، اگه نره بعد ممکنه مؤاخذش بکنه، مجازاتش بکنه، گاهی زندان و این چیزا هم هست. حضرت امام به دنبال این بحثی که تمام شد، بحث جملات خبریه را میگن همینطوره، چون میدونید جمله خبریه گاهی در مقام انشاءه، وقت مثال میزنن که پدری نسبت به فرزندش میگه که پسر من ولدی یصلی یا ولدی یحفظ و مقام ابیه. حالا این جمله خبریه است ولدی یصلی، اما در واقع داره میگه ولدی سله، به جای اینکه بگه سله میگه یو سله میخواند. خب اینم میگن همونه، جملات خبریه که در مقام انشاء صادر میشه تو مقام بعثه، برابر این عقلا اینم مثل همون امر میدونن و میگن اطاعتش لازمه، فقط یه تفاوتی که داره با خود امر تو کیفیت دلالتشه. بعضی میگن که این یصلی مثل مجاز میمونه، یعنی استعمال شده تو غیر ما وضعله، چون یصلی ما وضعله چیه؟ اخباره، اما الان تو انشاء استعمال شده، چون الان تو انشاء استعمال شده این غیر ما وضعلهه، اما این کارو کردن اینا اسمشو میذارن عبرتن الالمقصود، یعنی از کلمه یصلی که وضع برای اخبار شده این رو یه پلی قرار دادن برای رسیدن به انشاء، اینو میگن عبرتن الالمقصود، در واقع میخوان بگن مجازن استعمال شده، چون باید تو معانی اخباریش میمده اما اینجا تو مقام انشاست. حالا چرا اخبار گفته؟ میخواد بگه بچه من اونقدر خودشو ملزم میدونه به خوندن نماز که من شکی در وقوع او ندارم، بعد از اینکه میگم سله او حتما میخواند و چون حتما میخونه به منزله اینه که من میتوانم خبر بدم از وقوع کار او، اونم قبل از وقوع، هنو نخونده اما من خبر بدم، میگم نماز میخونه، در حالی که نه منظورم نماز میخواند نیست، میخواستم میگم نماز بخون اما به شکل خبری دادم. خب ما از این مطالب اینطوری هم تو روایت ها فراوان داریم. تا اینجا 5 تا نظریه حضرت امام رو ذکر کردیم، بازم مطالبشون تو تقریراتشون نکات دیگه هم داره که انشاءالله بحث آیندهمون باز ادامه تقریرات ایشون هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.